جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
مروری بر طنازی‌های زنده یاد کیومرث صابری فومنی در نشریه توفیق.
در هفته‌نامه توفیق شماره 27 سال 1341 مطلبی با عنوان کلاس مبارزه با بیسوادی نوشته کیومرث صابری فومنی به چاپ رسید.
کلاس مبارزه با بیسوادی زیر نظر دکتر معمولی. دکتر معمولی نام میمون و یکی از شخصیت‌های نشریه توفیق بود.
طبق دستور پروفسور معمولی، ریاست عالیه کلاس مبارزه با بیسوادی از امسال کلیه آقایان بیسوادی که مایلند در این کلاس تحصیل نمایند باید در مسابقه ورودی شرکت کنند. بنابراین برای این که نحوه سوالات کنکور برای شما روشن بشه، لازمه درسهایی رو که براتون میگیم با دقت مطالعه کنید.
بخش اول ریاضیات. اگه با اهل حساب طرف هستین، حق و حساب و فراموش نفرمایید. مکان هندسی بیت المالی که به طریق سمبولیزاسیون هپرو میشه تو بانک‌های سوئیس. امور مربوط به ریاضی در همه جا یکسانه، مگر در کشور گل و بلبل که در اون دو تا گاهی اوقات 30-40 تا هم میشه.
بخش بعدی که باید خوب یاد بگیرید علوم تجربیه. درس اول فیزیکه. 40 متر سیم برق رو از یه طرف به یه پیل و از طرف دیگه به یه شمع وصل کنید. چی شد؟ 40 متر سیم برق رو از یه طرف به یه پیل، از طرف دیگه به یه شمع وصل کنید. بعد با یه عدد کبریت شمع رو روشن کنید. دستگاه اختراعی شما کارخانه برق نام داره.
درس بعدی شیمیه. یه ظرف بزرگ، 4 عدد تخم مرغ، 2 قاشق زردچوبه، 4 کاسه ماست و 1 سطل آب تهیه کنید. تخم مرغ ها رو ناشتا میل بفرمایید و بقیه رو با هم مخلوط کنید. نتیجه این عمل شیمیایی 100% وطنی شامپو نام داره. اگه به مخلوط حاصل قدر پی نهنگ دریایی و آتشقاله دیگه اضافه کنید، روغن نباتی به دست میاد.
درس بعدی گیاه شناسیه. گیاه ناشناخته‌ای به تازگی در کشور گل و بدبیاری کشف شده که هزب نام داره. از خصوصیات این گیاه یکی اینه که به طور دیمی از در و دیوار و زمین و جاهای دیگه سبز میشه. خصوصیت دیگه اون اینه که هوای مورد نیازشو از فاصله بسیار دور جذب میکنه و به اصطلاح علمی هواشو تو اونجاها دارن.
درس بعدی جانورشناسیه. غیر از پاره ای از کلاه سیلندری ها، جانوران خطرناکی دیگه هم وجود دارن که به آنها مقاطع کار میگن. در موقع امتحان اسم این جانور رو هم بنویسید حتما.
و اما درس آخر بخش علوم تجربی زمین شناسیه. از چین خوردگی های دوران دوم با برنامه 7 ساله دوم اشتباه نشه جانم. یکی هم کوه معروف سناس که سر و صدای این کوه یا بلند نمیشه یا اگر هم بلند بشه بخاری نداره. به این دلیل این کوه آتش فشان نیست، ولی در ریال فشانی آن هیچ کس تردیدی نداره.
بسیار مهمی که برای آمادگی توی کنکور باید خوب یاد بگیرید زبان فارسیه.
زبان فارسی یکی از زبانهای بسیار بسیار قدیمی است. به همین جهت هم فعلا معنای خودش رو از دست داده و به جاش از زبانهای خارجی استفاده می کنن.
دستور زبان فارسی بسیار مهمه. تمام حرفایی که ما میزنیم به صورت جمله ادا میشه. هر جمله ترکیبی است از چند کلمه و کلمه هم از 3 حال خارج نیست، یا اسم یا فعل یا حرف. برای روشن شدن موضوع چند جمله رو براتون تجزیه می‌کنیم. الدنگ دیوان در انتخابات گذشته سر مردم کلاه گذاشت. الدنگ دیوان اسم و فاعل، ولی خودش اصرار داره که فاعل اشخاص دیگه‌ای بودن و اون هیچ کاره بوده. در حرف اضافه است. انتخابات گذشته هم که باطل شده و اصلا دیگه حرفشو نزنید. سر مردم، مردم اصلا کله ندارن تا سر داشته باشن. کلاه گذاشتن هم که فعله و فعل با خیر و برکتی هم هستا.
چه شنیدید؟ کلاس مبارزه با بیسوادی نوشته کیومرس صابری فومنی بود که در هفته نامه توفیق شماره 27 سال 1341 به چاپ رسیده.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
به تو
شبتون بخیر و نیکی دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی رادیو ایران. امیدوارم که هر جا هستین دلتون شاد و از کار روزانه خسته نباشید. اگر در مسیر عزیمت به منزل هستین، امیدوارم که خستگی محل کار رو به منزل با خودتون نبرید. بزرگی گفته اگر این سه چیز رو در کودکی جا نمی گذاشتیم حتما زندگی بهتر بود: شادی بی دلیل، دوست داشتن بی دریغ و کنجکاوی بی انتها. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 30900.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند. inside the U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands
taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initial.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اونجا و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟
بانویی که خود را نماد مبارزه برای حقوق زنان در ایران می دانست. فردی که با تبلیغات وسیع چهره بین المللی هم شده بود. اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه.
مهمترین موفقیت زنان ایرانی به دست آوردن حق رأی دادن و انتخاب شدن بود که به وسیله شاهنشاه رسما اعلان شد. اما این موفقیت به خودی خود هدف محسوب نمی‌شد. ولیکن زنها باید مثل مردها مدارج لازم رو طی بکنند و شایستگی خودشان را در کارها نشان بدهند.
اشرف ریاست جمعیت زنان صلحجو، سازمان زنان و نیز ریاست کمیته ایرانی حقوق بشر و ریاست هیئت نمایندگی سیاسی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر عهده داشت. با وجود همه این عنوان‌ها، او را در ایران با کارهای دیگری می‌شناختند. محمد علی انصاری از اعضای خاندان سلطنت.
از نظر مالی فاسد بود، تو کار هروئین و نمیدونم قاچاق تریاک و اینا که بود، و از نظر اینکه باجم میگرفتن، یعنی هیچ چیزی اینا دیگه با مافیا و اینایی که الان تو دنیا هست ندارن دیگه. میرفتن مثلا میدیدن یکی کارش گرفته، میامدن سهم میخواستن دیگه، حالا نه اینکه خودشون در اون کار از اول شریک باشن. خیلی هم به شاه ضرر زد، به خاطر اینکه اگه برگردن بگن خواهر شما فلانه، که خوب نیست دیگه برای شما.
در ماهای منتهی به انقلاب نام اشرف در میان مردم زیاد شنیده می شد. او نماد فساد دربار بود. حتی در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی سایه اشرف دیده می‌شد. وزارت امور خارجه آمریکا هم موضوع را به تهران گزارش می‌دهد.
از وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی به سفارت آمریکا در تهران، 9 ژانویه 1979 برابر با 19 دی ماه 1357، محرمانه. نابرابری ها در ثروت طبقه جوان و روشنفکر را بیگانه کرده است. شاید فساد به اندازه هر عامل دیگری برای تحلیل بردن دستاوردهای توسعه نقش داشته است. بعضی از ایرانیان معتقدند که این فساد به تمام جاها شیوع پیدا کرده و به سطوح بالای دولت هم رسیده است.
خارجی ها هم اشرف و باند اقتصادی او را می شناختند. واژه بانوی 20% در سال 1356 معروف شده بود. احسان نراقی از نزدیکان دربار.
من سفیر امریکا فروش بودم و من گفتش که به علاوه بگین که این مردم میان از خارج، امریکایی ها میگن که پرنسس 20% کیه؟ ما میخوام ببینیمش. معروف میان بیزنسمن های امریکایی پرنسس 20% و که اشرف بود دیگه. ما میخوام ببینیم.
بعد از سال 1332 که آمریکایی‌ها متمایل به بازار ایران شدند، کم کم فضایی از دلالی در اقتصاد ایران شکل گرفت که نیروهای مورد نظر آمریکا را در سیستم اداری ایران نهادی نمی‌کرد. اشرف پهلوی نماد آنها بود، اما ظاهراً فساد کاملاً سیستماتیک عمل می‌کرد و طیفی از مدیران را در بر می‌گرفت. در اسناد سفارت لابی‌های اقتصادی را این گونه معرفی می‌کنند:
تاجر و یا صنعتگر 20 سال قبل که برای دریافت جواز برای وارد کردن کالا می توانست مبلغی بپردازد و یا مجبور بود به تعدادی از مقامات عمومی رشوه دهد، اکنون لازم می بیند که 10-40% سهام تجارت خود را به یکی از اعضای خانواده سلطنتی بدهد و یا عضو هیئت مدیره شان سازد.
برای شرکت‌های تازه وارد آمریکایی این موضوع ابتدا عجیب بود، اما کم کم آنها خودشان به گسترش آن کمک کردند، زیرا قسمت عمده‌ای از این دلالی‌ها به دربار وصل می‌شد و هر دو طرف سود می‌بردند. سفارت آمریکا سال 1351 گزارش مفصلی در این باره به واشنگتن ارسال می‌کند.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی 20 ژوئن 1972. شرکت‌های آمریکایی به محض ورود به ایران متوجه می‌شوند که روش‌های متحیرکننده غیررسمی و غیرقانونی بر روابط با دولت ایران و حتی دیگر شرکت‌ها حاکم است. این افراد دسترسی خود به سطوح بالای اجتماعی و سیاسی ایران را به فروش می‌گذارند. مهمترین نفوذ فروشان مدعی هستند که با وزرا و اعضای خانواده سلطنتی و آقای علم وزیر دربار و شخص شاه در ارتباط نزدیک می‌باشند. بعضی از شرکت‌های آمریکایی دریافتند که تعدادی از این نفوذ فروشان واقعاً چنین ارتباط‌هایی دارند و در انعقاد قراردادها و یا تجارت‌های مهم به قول خودشان عمل هم کرده‌اند. در بسیاری از موارد شرکت‌های آمریکایی پیمان بستند که درصدی از فروش تجاری خود را به نفوذ فروش مزبور بدهند.
جالب است که پست‌های مهم کشوری و لشکری هم در همین فضا تقسیم می‌شد. اردشیر زاهدی که داماد شاه است و خود از نزدیکان دربار محسوب می‌شود، از نفوذ این لایه فساد می‌گوید.
در اونجا مذاکراتی شد، اتاق تنهایی بود، سفیر و اینا بیرون بودن و در اینجا باز این موضوع پیش آمد. من چند شرط کرده بودم که فرمود یکی این که خانواده سلطنتی هر نداشته باشه، در کارهای وزارت خارجه دخالتی کرده باشه. توهین من به خواهر اعلیحضرت بود، معتقد بودم درایری داشتم که ایشون در شاید که در کارهای مالی داخل شدن و اینو برای هر طلب بد میدونست.
دولت آمریکا باید تکلیف خود را با این فساد سیستماتیک روشن میکرد. آنها در یک برنامه مفصل تصمیم میگیرند لابی های کوچک را حذف کنند و مستقیما با سر اژدهای فساد ارتباط برقرار کنند. اطلاعات سری مورد نیاز شرکت‌های آمریکایی در اتاق‌های نزدیک اتاق کار محمد رضا شاه در کاخ نیاوران بود. این متن پیشنهاد سفارت آمریکا به شرکت‌های آمریکایی برای کار در ایران است.
اقدامات پیشنهادی: 1. سفارت سعی خواهد کرد اطلاعات خود را در مورد فروشندگانی که به خصوص مدعی هستند توقع دریافت رشوه دارند افزایش دهد. 2. از شرکت‌های آمریکایی خواسته می‌شود که اگر با مشکلی روبرو شدند که تنها راه حل آن را پرداخت رشوه و یا استفاده از عامل نفوذ دیدند، به سفارت آمده از ما کمک بخواهند. ما سابقه خوبی در ارائه این گونه کمک‌ها به خصوص در رابطه با مالیات داریم. 3. باید به مقامات دولت ایران و شاه محتاطانه اطلاع داده شود که سفارت می‌خواهد مانع انجام فساد توسط شرکت‌های آمریکایی شود و در این زمینه اطلاعاتی لازم دارد. پس از دریافت این اطلاعات، سفارت جداگانه آنها را با منابع کنترل شده آمریکایی مورد مطالعه قرار خواهد داد.
سال 1357 توده های میلیونی مردم از این فساد آگاه شدند و یکی از علل نابودی ساختار رژیم هم همین فساد بود، فسادی که آمریکا هم از آن به اندازه پهلوی ها سود برده بود.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دخون
یه پیام کافر فرستاده که توی کلیات افتاد کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
Thank you.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. برخی از متکلمین یهود، دانشمندان یهود، اعتقادشون این بود که خداوند جهان رو آفرید مثل یک ساعتی که این رو ساخته و کوک کرده و رها کرده، دیگه کاری عمل از خودش بر نمیاد. حتی در باب اون اتفاقاتی که بر قوم یهود رخ داده بود اینا میگفتن که خب پس خدا کجاست؟ خب بعضی از اونها میگفتن خدا اصلا نمیتونه کاری بکنه، دیگه خسته شده، به تعبیری نعوذ بالله کار از دست خدا هم در اومده. این تفکر رو بعضی از آیات قرآن نقد میکنه. سوره مبارکه مائده آیه 64 اشاره به این قوله: و قالت الیهود ید الله مغلوله. قوم یهود گفتن که دست خدا بسته است، یعنی دیگه کاری نمیتونه بکنه در باب روزی دادن، در باب تغییر و تحول، اینطوری نیست. خب دقیقاً ما نقطه مقابل این تفکر رو در قرآن داریم. خدا بلند اینها رو سرزنش میکنه: غلت ایدیهم ولو انو به ما قالو. یعنی دستای خودشون بسته باشه خدا لعنتشون بکنه به خاطر این حرفی که میزنن. بل یداه و مبسوطتان، بلکه دست خداوند همواره بازه. ينفق کیفه یشاء، هر طوری که بخواد انفاق میکنه. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. اون چیزی که ای پیامبر براتون نازل شده اتفاقا به کفر اینها افزوده. و الغین بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه، بینشون دشمنی افتاده تا روز قیامت. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر وقت اینا یه آتشی رو برای جنگ با اهل ایمان افروختن خدا اون رو خاموش کرد. اینا در روی زمین همش فساد میکنن. و یسعون فی الارض فسادا و الله لا یحب المفسدین، که خداوند مفسدا رو دوست نداره. این تفکر با اون تفکری که در آیات دیگه قرآن هم هست عرض میکنم متفاوته. تفکری که خدا دیگه کاری از دستش بر نمیاد، یا خدایی که استراحت میکنه، چون اینا میگن در 6 روز جهان رو آفرید، در روز هفتم استراحت کرد، در حالی که این تعبیر ما در قرآن داریم که خداوند اولا خسته نشده، چرت نمیزنه، خوابش نمیبره، لا تأخذه سنه و ولا نوم. و از اون طرف هم این نکته است که کل یوم هو فی شأن، خدا هر روز در هر لحظه داره یه کاری میکنه، خلقتی، آفرینشی، یه چیزی. به هر حال این تفاوت دیدگاه برخی از متکلمین یهودی است در برابر نگاهی که در قرآن مطرح میشه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.